رفت، همه رفت. میگه این حرفا حالیم نمیشه، به اندازه طلبم باید از عذابم به تو منتقل کنم. اینجا داد میزنم ای کاش بیشتر آورده بودم. واضحه؟ ای کاش بیشتر آورده بودم. مردم باور کنید، هر کی باور کنه این مثال رو و داستان روز قیامتمون رو، دیگه کلمه بس نمیگه. قرآن میگه یه عده میگن بسه، یه عده میگن کمه، باید بیشتر کار کنیم. اونایی که میگن کمه اسمشون چیه؟ مجاهدین فی سبیل الله، مجاهدت میکنن. انقلاب به ما یاد داد نگید بسه، بگید کمه، باید بدوم. ببینید خیلی قشنگه ها. اونایی که میگن بسه وامیستن، دیگه بسه، دیگه جبهه بسه، دیگه خیرات بسه، دیگه نماز بسه، دیگه زیارت بسه. ولی امام به ما یاد داد بر اساس قرآن نگید بسه، بگید کمه. امام فرمود نگید انقلاب برای ما چه کار کرده، بگید ما برای انقلاب و اسلام چه کار کردیم، ما برای خدا چه کار کردیم، ما در برابر نعمتهای خدا چقدر کار کردیم، ما در برابر لطفهای خدا چقدر کار کردیم. آیه 15 سوره حجرات رو براتون بخونم. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. کسانی روز قیامت کم نمیارن که اینجا مجاهدانه زندگی کنن. مجاهدانه یعنی چی؟ یعنی هر چی داری بدی، بازم بگی کم آوردم. حضرت زینب سلام الله علیها روز عاشورا گفت خدایا این هدیه رو از آل پیغمبر قبول بفرما. اگر بگی بسه متوقف میشی، ولی اگر گفتی کم ما و کرم تو خدایا ما کم آوردی، اگر گفتی بسه بچه دو روز رفت جبهه میگی بسه. ولی من سراغ دارم مادری که وقتی آمد اهواز جنازه بچه‌شو دید یه جمله گفت، مرد و من این خاطره رو چون خیلی گفتم، یه جمله گفت جنازه بچه‌شو پسرش رو که نشون دادن، گفت خدایا چهارمین قربانی رو از من قبول کردی، ممنونتم. اگه گفتی کمه هر چی بچه داشتی در راه خدا میدیا، اگه گفتی کمه هر چی مال داشتی در راه خدا میدی ها، اگه گفتی کمه هر چی توان داشتی نماز میخونی، نافله میخونی، زیارت میخونی، صدقه میدی، به هیچ کس نمیگی بسه. امام آمد فرهنگ مجاهدت رو تو مملکت ما جا انداخت. لذا قرآن میگه فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. فرهنگ مجاهدت، فرهنگ مجاهدت یعنی چی؟ فرهنگ مجاهدت یعنی جئنا ببضاعت مزجاد. آیه قرآنه جئنا ببضاعت مزجاد، میدونی یعنی چی؟ یعنی اصلا تنبلی نکنی، هر چقدر از دستت برمیاد بیای به میدان. داستان حضرت ابراهیم رو بارها گفتیم و شما هم شنیدید. حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام رو انداختن تو آتیش، پرندگان آسمان اومدن تو منقاراشون چند قطره آب کردن از او بالا میریختن. فرشته اومدن به پرنده ها گفتن دارید چه کار میکنید؟ گفت آب میریزیم آتیش خلیل خدا خاموش بشه. گفتن مگه با این دو سه قطره آب خاموش میشه؟ گفتن نه، ما که میدونیم خاموش نمیشه، ولی به خدا میخوام بگیم ما تماشاچی نبودیم، ما کوتاهی نکردیم، ما تلاش خودمون انجام دادیم. مردم برای خاموش کردن آتیش فقر من و شما نمیتونیم سه قطره آب بریزیم، من و شما نمیتونیم میلیاردی کمک کنیم به فقرا، صد میلیونی هم نمیتونیم کمک کنیم به فقرا، ده میلیونی هم نمیتونیم کمک کنیم، یک میلیونی هم نمیتونیم کمک کنیم، صد هزار تومانی هم نمیتونیم کمک کنیم. ولی جمعیت هستن کسانی که ده هزار تومانی بتونن کمک کنن؟ قطعا آره. میتونن روزانه هزار تومنی بچه هامون هم کمک کنن؟ قطعا آره. این هزار تومن همون دو قطره ها. اگه به بچه هامون هم یاد بدیم پسرم دخترم هفته ای نه ماهی هزار تومن هم به فقرا کمک کنی، آتش یه روزی خاموش میشه. یعنی مجاهدت، مجاهدت یعنی هیچ وقت خسته نشی، هیچ وقت کم نیاری، هیچ وقت نگی بسه، هیچ وقت نگی بسه. مجاهدت معناش اینه. اسلام به ما یاد داد، انقلاب به ما یاد داد. اونایی که دارن تو جهاد علمی شرکت میکنن، دانش آموزا، دانشجویا، طلبه ها، استادا، حوزوی ها، اساتید خودم، علمایی که اینجا هستن، جهاد علمی، تو جهاد علمی دیگه آدم دیپلم نمیگیره بگه بسه، لیسانس نمیگیره بگه بسه. مملکت ما امروز استاد و علامه میخواد، هم تو علوم دانشگاهی هم تو علوم حوزوی. بخون برو جلو، نگو بسه. مملکت ما باید علمش یک باشه تو دنیا. الحمدلله الان تو پزشکی بعضی از اساتید پزشکی ما یکن تو دنیا، الحمدلله. اساتید حوزوی ما، علماء بزرگ، یکن تو دنیا، الحمدلله. تو همه علوم باید یک باشی، یعنی مجاهدت. تو جهاد اقتصادی همه باید مجاهدت کنن، همه باید مجاهدت کنن. آقا تو باغچه های خونم اونونه که باغچه دارن نمیتونن 4 دونه سبزی بکارن؟ این مجاهدت اقتصادی ها. هممون نمیتونیم نصف لیوان آب رو ملاحظه کنیم اسراف نشه؟ هممون نمیتونیم در کنار زندگیمون قناعت بکنیم؟ 2 قاشق از غذامونو بدیم به فقرا، احسان بکنیم؟ این میشه جهاد اقتصادی. همه میتونن به خدا. این مجاهدت میخواد مردم. ما اگه مجاهدت کردیم جهاد اقتصادی، یعنی همه کار کنن، همه قناعت کنن، همه کمک کنن، همه خیرات کنن، این میشه جهاد اقتصادی. جهاد سیاسی چیه؟ مجاهدت رو اسلام به ما یاد داد. ما زمان انقلاب، شما بزرگترها یادتونه، پیرمرد رو میدیدم خودم، ما اون موقع جوان بودیم دیگه، پیرمرد رو دیدیم، پیرزن رو دیدیم، کنار دکه‌های تلفن همگانی واسطه بود، یه بشقاب 10 تا دوریالی، یادتونه تلفن همگانی ها دوریالی بود. میگفتیم ننه تو گدایی؟ 5 قرون میخواستیم بندازیم تو کاسش. میگفت ننه من گدا نیستم. پس چرا اینجا واسطادی؟ میگو خب منم باید یه کاری بکنم، این مجاهدت. ولی اینکه من پا ندارم مثل شما تو راهپیمایی بدوم. شما میدوید تو راهپیمایی، تیراندازی میکنن. شما میخواد به خونه هاتون خبر بدید، بگید من سالمه، دوریالی ندارید. من گفتم لااقل این کار که از این بر بیاد. یعنی سقط رو آبها، یعنی مجاهدت مردم. یادتونه زمان جبهه بزرگترا، خانواده هایی که فقیر 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 بودن، من یادمه تو جبهه ها گاهی وقتا بخچه رو واز میکردیم، میدیدیم یه نامه نوشته از فلان روستا، آی رزمنده ها ما بابا نداریم، خودمون کارگری میکنیم، از کارگریمون جمع کردیم 4 دونه تخمرغ برای شما بفرستیم. یعنی مجاهدت، یعنی مجاهدت. ما جهاد علمی میخوایم، جهاد سیاسی میخوایم، جهاد اقتصادی میخوایم، جهاد فرهنگی میخوایم. آقا جهاد فرهنگی چیه؟ آی محسن سفیدا، شما حرفاتون خریدار داره. گیسوان سویدا، حرفاتون خریدار داره. به یه دختری که خدایی نکرده حجابش بده، بگو دخترم این زیبایی تو نگه دار برای اون کسی که صاحبته، به مردم نشون نده. یه کلمه مهربانانه بگید ها، پدر بزرگانه بگید، مادر بزرگانه بگید. این میشه جهاد فرهنگی، یعنی امر به معروف و نهی از منکر. همه اگه بگن چه اتفاق میفته؟ قبول دارید اثر میکنه؟ الان تو حرم حضرت معصومه یه بد حجاب نیست، چون یک نفر بد حجاب باشه همه بهش تذکر میده. یه نفر اینجا سیگار نمیکشه، شما دیدید تو حرم کسی سیگار بکشه؟ یه نفر سیگار بکشه همه بهش تذکر میده. یه نفر اینجا بخواد آهنگ گوش کنه، موسیقی مبتذل گوش کنه، همه بهش تذکر میده. خب اگه تو زندگیمون هم همه تذکر بدیم، اتفاقای خوبی میفته. اینو میگن جهاد فرهنگی. خیلی ساده ها. من میگم آقا انقلاب اسلامی ما به ما یاد داد هیچ کس نگه بسه. هر کی بگه بسه قیامت کم میاره. همه بگن بدویم بدویم بدویم، ما کم گذاشتیم. قبول کنید اگه همه مجاهدت میکردن، وضع ما از این که هست خیلی بهتر بود، خیلی بهتر بود. تو جبه کسی ساعتکاری نمیشناخ. الان همه میخوان سر دیرتر از ساعت شروع بیان، زودتر از ساعت ختم هم بذارن درن برن خونه هاشون. این مجاهدت نیست. اگر مجاهدانه کار کنن همه، مسئولین، کشاورزان، صنعتگران، طلبه ها، دانشگاهی ها، حوزوی ها، معلم ها، همه همه مجاهدانه کار کنن، به خدا بار مشکلات از زمین برداشته میشه. ولی همه بگن آقا ما که خسته شدیم، کار به جایی نمیرسه، فایده نداره. ما سهممون انجام دادیم. رزمندگان دیروز بعضیا امروز میگن بس ما سهممون رو رفتیم، خدا بر درجات شهدای عزیز ما بیفزاید. میدونین میگفتن بازنشستگی ما کیه؟ میگفتن بازنشستگی ما وقتی است که جنازه‌مون رو دارن میبرن، میگن بلند بگو لا اله الا الله. اون موقع دیگه دستمون کوتاه میشه ها. خدا حفظ کنه آجای قرائتی عزیز رو. این خاطره رو هم بگم، حرفمو جمع کنم. فهمودن یکی از دوستان آشنایان از دنیا رفته بود، جنازش گذاشته بودن وسط خونه. ما هم دعوت کردن، دور تا دور اقوام و فرزندان نشسته بودن. من به جایی که برم کنار خونه بشینم، رفتم کنار جنازه نشستم. این رو پوش رو جنازه رو برداشتم، دست این مرده رو آوردم بالا، گفتم آی بچه ها قوم خیشا ببینید، ول کردم دستشو، گفتم این دست دیگه کار نمیکنه. تا موقعی که این دست کار میکنه یه کاری بکنید. یه روزی میرسه که دیگه دستتون کار نمیکنه، چشمتون کار نمیکنه، زبونتون کار نمیکنه، پاتون دیگه کار نمیکنه، پولاتون هم کار نمیکنه. مجاهدت یعنی تا جایی که توان داری تلاش بکن. مجاهدت یعنی جناب بضاعت مزجات. مجاهدت یعنی هیچکی نگه بسه، هیچکی نگه خسته شدم. خدایا همه مردم ایران اسلامی ما را در زمره مجاهدین فی سبیل الله قرار بده. سلامی بدیم به ساحت مقدس ابی عبدالله الحسین. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و الا اصحاب الحسین. اما یجیب مضطر اذا دعا. همه اما یجیب مضطر اذا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم و کسب اجازه از همه سروران عزیز خودم. بسم کل عظیم العظم بالحسین و اطرته یا الله. به محمد و آل محمدی دست آنا امید برمگردان، فرج صاحبمون را برسان، ما را و عالم را و مملکتمون را و نظاممون را برای فرجش تربیت بفرما. بر ما منت گذار، دعا و استغفار امام زمان شامل حال ما بفرما. خدا به دعای امام زمان باران رحمتت رو با عافیت بر ما نازل بفرما. به دعای امام زمان مریضا منظورین ملتمسین، مریض منظور جانبازا شیمیایا سرطان یا لباس عافیت بپوشان. به دعای امام زمان خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، علما، مراجع، به ویژه رهبر عزیزتر از جانمون رو طول عمر با عافیت، عزت، صحت، سلامت، سربلندی عنایت بفرما. شر دشمنان، شر آمریکا، اسرائیل، انگلیس خبیث، آل سعود، آل خلیفه و وهابیت تکفیری به خودشون برگردان. مظلومین عالم، شیعیان مظلوم بحرین و یمن، عراق و سوریه، لبنان و فلسطین، افغانستان و پاکستان، هر مظلومی در سر تا سر عالم است، حرمین شریفین، حرم اهل بیت، قدس شریف، از دست دشمنان نجات عنایت بفرما. اون چه به زائرین این حرم وعده دادی به ما کرم بفرما، عاقبت هامون با شهادت، ختم به خیر و سعادت بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولا.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز شنونده، همراهان محترم، شنیدید برنامه بر بال سخن رو، صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیز شنونده، تکرار این برنامه همین امروز یک شنبه 13 بهمن ماه ساعت 13 تقدیمتون خواهد شد. ساعت 13 یک بعد از ظهر صحبت‌های آقای ماندگاری تکرارش رو براتون پخش خواهیم کرد. به اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید مراجعه کنید، به رادیو معارف و آرشیو زمانی برنامه‌ها. هر برنامه‌ای رو که دوست دارید بگیرید و دانلود بکنید برای خودتون. اما یک بار دیگه خدمتتون تبریک عرض میکنم، ایام الله دهه فجر، و درود بر شما فجر آفرینان عزیز. روزهای مبارزه.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ انقلاب اسلامی روایتی است ماندگار از مبارزات انسانهای جان برکفی که برای پیروزی رنج بیشمار کشیدند. در این بین کتاب خاطرات احمد احمد نوشته محسن کاظمی مجموعی خواندنی از دوران فعالیت مبارزان انقلابی است. این کتاب روایتگر خاطرات احمد احمد، مبارزی است که با وجود شکنجه های بسیار توانست زنده بماند و خاطرات خود را از دوران ستمشاهی روایت کند. خاطرات کتاب از دوران کودکی راوی آغاز می شود و تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه دارد. روزهای مبارزه روایتی داستانی است از کتاب خاطرات احمد احمد که از بین اوراق مختلف کتاب انتخاب و در قالب داستان بازنویسی شده است.
روزهای مبارزه، قسمت دوم، دوران جوانی و تقلید از امام خمینی. غم و اندوه دو کوچه پس کوچه های شهر و روستا موج می زد. همه عزادار آیت الله بروجردی بودند. تو این اوضاع و احوال اسم آیت الله خمینی سر زبونا افتاد. احمد که دوران جوانی رو می گذروند شیفته امام شد، مخصوصاً بعد از تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و اعلامیه گیرای امام. بیشتر مراجع اعلامیه داده بودند، ولی اعلامیه امام بیشتر به دل احمد نشسته بود. مردم کم کم جذب نهضت امام می شدن. هر روز عشق و علاقه احمد به امام بیشتر می شد. حس تشنه ای رو داشت که دنبال چشمه آب می گرده. یه روز که تو خونه نشسته بود و کتاب می خوند، برادرش مهدی کنارش نشست و گفت احمد، چیزی از انجمن ضد بهائیت شنیدی؟ احمد خندید و گفت حتما انجمنیه که با بهائیت مبارزه می کنه دیگه. مهدی نفس بلندی کشید و گفت بد نیست بری کلاسشون.
چند روز بعد احمد رفت سراغ یکی از اعضای اصلی انجمن و مشغول آموزش شد. تو کلاسای آموزشی خطر بهائیت رو به خوبی لمس کرد و تصمیم گرفت برای مبارزه با این فرقه اول خوب با مسائل اسلامی و اعتقادی آشنا بشه. چیزی نگذشت که بعد از آموزش‌های فشرده وارد مرحله عملی مبارزه شد. اولین قدم این بود که وارد جلسات بهایی‌ها بشه و هر چی که دیده و شنیده به انجمن گزارش بده. حضور در انجمن ضد بهائیت مانع کارهای عادی احمد نشد. اون حتی گاهی اعلامیه‌ها و جزوه‌های امامو به مرکز تربیت معلم می برد و مخفیانه تو کشوهای میز می گذاشت. احمد روبروی استادش آقای خدایی نشسته بود و به دقت به حرفای اون گوش می داد.
چند روز دیگه قراره تو جلسه ای قصابی رو جذب فرقه بهائیت کنن. باید اونو شناسایی کنی. آماده ای؟
احمد فکری کرد و گفت کجا باید برم؟ آقای خدایی گفت
نشونی رو بهت میدم.
بعد کاغذ و قلمی برداشت و نشونی رو نوشت و به احمد داد. احمد خداحافظی کرد و از خونه ی آقای خدایی بیرون رفت. تا غروب آفتاب و شروع جلسه یه ساعتی مونده بود. احمد به سمت نشونی راه افتاد. ریششو تراشیده و ظاهرشو شبیه بهایی ها کرده بود تا کسی بهش شک نکنه. به جلسه که رسید یکی از مبلغان بهایی داشت حرف می زد. کمی که گذشت احمد با خودش گفت به نظر مبلغ مجرب و ماهریه. مبلغ بهایی یه ریز حرف می زد. یه ساعتی که گذشت احمد احساس سردی کرد. حس کرد داره یخ می زنه. حرفای مبلغ بهایی اونو حسابی تو فکر برده بود. با اون همه آموزشی که دیده بود احساس کرد چارچوب اعتقادیش داره از هم می پاشه. آخر جلسه اونقدر یخ زده و واخورده شد که دیگه قصاب از یادش رفت. فکر و روحش آسیب دیده بود. احساس می کرد داره به مرز کفر می رسه. کمی که گذشت تکونی به خودش داد و گفت
دکی مثلا اومدم تو این جلسه که قصابی و شناسایی و به انجمن معرفیش کنم تا تو دام بهائیت نیفته، حالا خودم اسیر همون دام شدم.
احمد با ناامیدی از جلسه بیرون اومد و بی هدف به راه افتاد. نمیدونست مسلمونه یا بهایی. حس میکرد زلزله‌ای بنای اعتقاداتش رو به هم ریخته. سرگردان و گیج توی خیابون پرسه میزد و نمیدونست کجا بره. شونه‌هاش از شدت گریه تکون میخورد. کمی بعد سر بلند کرد و از پشت پنجره اشک نگاهش به باجه تلفنی افتاد. چشمش برقی زد و به سمت باجه رفت. بعد دست کرد توی جیبش و شماره تلفنی رو بیرون کشید. دستاش می لرزید. شماره رو گرفت. چند بار زنگ خورد. کمی بعد آقای خدایی گوشی رو برداشت و خواب‌آلود و با خمیازه گفت با شنیدن صدای آقای خدایی بغض احمد شکست و شروع کرد به گریه. آقای خدایی گفت
چی شده احمد؟
احمد کمی به خودش مسلط شد و گفت
چی میخواستیم بشه استاد؟
و مثل بچه‌ای که به پدرش رسیده باشه تون تون شروع کرد به حرف زدن و هر چی تو جلسه بهائیت اتفاق افتاده بود گفت. بین حرفاش گاهی بغض میکرد و با نفسهای بلند شبهه های مبلغ بهایی رو میگفت. بعد از اینکه حرفش تموم شد آقای خدایی خندید و گفت
کتیرایی یکی از مبلغان ماهر بهاییته. باید اول میفهمیدم مبلغش کیه، بعد میفرستادمت. باید بیشتر دقت میکردم. خیلی خوب، حالا الان میخوای جواب بگیری؟ بذار فردا صبح با هم صحبت میکنیم.
احمد که با شنیدن صدای آقای خدایی کمی آروم شده بود گفت: نمیتونم تا فردا صبر کنم استاد، تا فردا جونم به لبم میاد. آقای خدایی گفت:
آخه الان ساعت 1:30 شبه، دیر وقته.
احمد گفت: من هنوز خونه نرفتم، تو خیابونم، حالم اصلا خوب نیست استاد، میخوام همین امشب جواب بگیرم تا تکلیفم مشخص بشه. آقای خدایی مکسی کرد و بعد گفت:
خیلی خوب باشه، جایی که هستی مناسبه، کسی مزاحم نیست.
احمد نگاهی به اطرافش کرد. اون وقت شب پرنده هم پر نمی زد. گفت: کسی نیست استاد. آقای خدایی یه ساعتی حرف زد و به همه شبهه های مبلغ بهایی جواب داد. هرچی بیشتر حرف می زد، احمد آرومتر می شد. حس می کرد آتیش درونش آروم آروم داره سرد می شه و بدنش گرم. دیگه از عصبانیت و بیقراری یه ساعت پیش خبری نبود. احساس آزادی و راحتی می کرد. آقای خدایی قبل از اینکه خداحافظی کنه و گوشی رو بذاره پرسید: احمد گفت: خوبم استاد، شما باید از اول اینا رو به من میگفتین، چرا نگفته بودین؟ آقای خدایی گفت:
اشتباه کردم، الان وقتش نبود که تو رو به اون جلسه بفرستم. مبلغ اون جلسه چند سال داره تو ایران تبلیغ بهاییگری میکنه، برای این جلسه باید خودم میرفتم. تو هنوز کلاسای دوره اول رو میگذرونی؟
اون شب احمد به چشم خودش دید که چطور ممکنه کسی تو یه لحظه همه چیو از دست بده. از اون شب به بعد با علاقه بیشتر شروع کرد به خوندن کتاب‌های مذهبی و اعتقادی. بیشتر به جلسات سخنرانی‌های مذهبی می‌رفت و پای منبر می‌نشست تا دیگه هیچ حرف و حادثه‌ای نتونه پایه‌های اعتقادشو بلرزونه. روزها می گذشت و فعالیت احمد تو انجمن بیشتر می شد. هدف انجمن مبارزه با بهائیت بود و برای این کار از روش های خاص خودش استفاده می کرد. انجمن با سیاست کاری نداشت و به افرادش هم اجازه نمی داد وارد کارهای سیاسی بشن و با شاه مبارزه کنند. چون فکر می کرد برای رسیدن به هدف باید با حکومت شاه کنار بیاد یا اینکه کاری به کارش نداشته باشه. برای همین تصمیم گرفت از اعضا تعهد بگیره که تو فعالیت‌های سیاسی شرکت نکنن. انجمن از اونا می خواست تعهد بدن عضو هیچ گروه و تشکیلات سیاسی نشن و هیچ نشریه و کتاب سیاسی هم با خودشون به انجمن نیارن. هر کس هم این تعهد و قبول نمی کرد باید از انجمن می رفت. عده‌ای زیر بار این تعهد نرفتن. یه روز که احمد به انجمن رفته بود، کسی که مسئول گرفتن تعهد از اعضا بود رو به اون کرد و گفت: آقای احمد، شما باید تعهد بدین که وارد فعالیت های سیاسی نشین، وگرنه باید انجمن رو ترک کنین. احمد گفت: من تعهد کتبی نمیدم، ولی تعهد اخلاقی میدم که وقتی تو جلسات انجمن هستم فعالیت سیاسی نکنم و با خودم مجله و نشریه سیاسی هم نیارم. احمد شاه رو منشأ فرقه بهائیت میدونست و راه مبارزه با بهائیت رو از مبارزه با شاه جدا نمیدونست. چند وقت بعد دید که حضورش تو انجمن بدون فعالیت سیاسی فایده ای نداره. حس کرد فعالیت‌های انجمن نوعی سازش با حکومته. برای همین آروم آروم خودشو از انجمن بیرون کشید و با خیال راحت مشغول فعالیت سیاسی و مذهبی شد.